به نام خداوند بخشنده مهربان، با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که هستید. سپاسگزارم از اینکه تماشاگر برنامه پرتو نور هستین. با عنایت خداوند در چند برنامه آتی به بررسی موضوعاتی خواهیم پرداخت پیرامون حافظ شناسی. از زوایای مختلفی میتوان به مطالعه حافظ پرداخت. فی المثل از زاویه ادبی میشه به کنکاش در مورد شعر حافظ پرداخت. در این برنامه ها اون کنکاش ادبی مراد بنده نیست، بلکه هدف آشنایی با محتوای اندیشه حافظ و پیامی است که او برای ما داره. شعر فارسی یک قدمتی حدوداً 1200 ساله داره و در این تاریخ دراز ستارگان درخشانی در آسمان شعر فارسی ظهور کردند که سرمایه های ادبی و فرهنگی ما محسوب میشن. خواجه شمس الدین محمد، معروف به حافظ شیرازی، بدون تردید یکی از اون ستارگان درخشانی است که حقیقتاً خوش درخشید. بسیاری از ادب پژوهان حافظ رو بزرگترین غزل سرای تاریخ شعر فارسی می دانند. حافظ نه تنها در نزد فرهیختگان و ادب پژوهان ما چنین منزلت رفیعی رو داره، بلکه در نزد عامه مردم ما و فارسی زبانان یک مقام بسیار رفیع و برجسته ای داره. شما کمتر خانه یک ایرانی رو در سراسر جهان می توانید پیدا کنید که یک جلد از دیوان شعر حافظ در اون نباشه. در منزلت رفیع حافظ در نزد مردم ما همین بس که اون کسانی که به فال و تفاعل اعتقاد دارند دو کتاب رو در تفاعل مورد استفاده قرار میدن، یکی قرآن کریم و دیگری دیوان حافظ. و این اصلا امر تصادفی هم نیست، بلکه به طور کاملا نمادین حکایت داره از قرابت و پیوند عمیقی که بین این دو کتاب وجود داره. و بنده با عنایت خداوند در این برنامه به تفصیل درباره پیوند عمیقی که بین قرآن کریم و دیوان حافظ وجود داره سخن خواهم گفت. با توجه به این مقدمه کوتاه اجازه بدید وارد اصل موضوع بشیم. مهمترین منبع و مأخذی که ما برای کشف اندیشه های حافظ و پی بردن به آنچه که در نهانخانه ذهن و دل او وجود داشته همین دیوان شعر اوست. البته ظاهراً خود حافظ به گردآوری دیوان شعرش نپرداخته و نخستین بار یکی از یاران و شاگردان او به نام محمد گلندام به این امر اهتمام ورزیده. دیوان حافظ حدود 500 غزل داره و تعدادی هم قصیده و رباعی. از همون ابتدای دوران جوانی حافظ به شعر و شاعری روی آورد و به شعر سرودن پرداخت و این کار رو تا انتهای عمر خودش هم ادامه داد. لذا آنچه که به عنوان دیوان حافظ ما امروز در اختیار داریم ثمره یک تلاش حدود 50 ساله در شعر و شاعری است. این یک پروژه تقریبا 50 ساله از سوی حافظ بوده و طبیعی است که هیچ کسی در تمام دوران عمرش یک وضعیت فکری ثابتی نداره. به هر حال آدمی تجارب جدیدی پیدا میکنه، دانش‌های جدیدی کسب میکنه، به حوادث متعددی در زندگی برمیخوره و فی الجمله همگی اونها بر روح و روان او، بر خلقیات و تفکرات او تأثیرگذار خواهند بود. حافظ هم از این قاعده مستثنا نیست. او در زندگی تجارب فراوانی داشته، فراز و نشیب‌های متعددی دیده و دیوان شعر او حقیقتاً انعکاس دهنده این تجارب و حوادث گوناگون است که بر حافظ در این دوران 50 ساله شعر و شاعری او داشته. به هر حال اگر احیانا ما در جاهایی و در لابلای سطور ابیات دیوان او به تفاوت‌ها و بلکه تقابل‌هایی برمی‌خوریم، یکی از دلایلش همین هست که دیوان شعر حافظ در یک دوران پرفراز و نشیب 50 ساله سروده شده. حافظ بدون کمترین تردید یک شاعر تمام عیار و طراز اول هست به واسطه استحکام ادبی که در شعر او موجود هست. اما در کنار شاعری، حافظ یک عارف هم بوده، یک اندیشمند ژرف‌نگر هم بوده و همین عرفان، ژرف‌نگری و چیره‌دستی هنری باعث شده که دیوان حافظ یکی از گنجینه‌های کم نظیر در ادب فارسی باشه و خود حافظ هم یکی از برجسته‌ترین افراد در فرهنگ ملی ما ایرانیان باشه. او به هر حال چیره دستی هم در هنر شعر داشته، هم یک اندیشمند و متفکر طراز اول بوده و همینطور در عرفان هم دستی داشته. از چشمه های کثیری حافظ آب برداشته و همین یکی از عوامل اصلی مقبولیت او در نزد عامه مردم ما و همینطور در نزد ادبپژوهان ماست. همانند هر متفکر و اندیشمندی، حافظ هم منابع فکری متعددی داشته، به این معنا که او به هر حال از مکاتب مختلفی خوراک فکری برای خودش تهیه کرده، کتاب‌های زیادی رو مطالعه کرده در تمام عمرش و همینها همگی باعث این شدن که افکار او یک سمت و سوی ویژه‌ای هم داشته باشه. اینجا خوب است بپرسیم که منابع و مآخذ فکری حافظ کدامند؟ چه مکاتبی، چه کتابهایی بر اندیشه حافظ نفوذ داشتن و او را از خودشون متأثر کردند؟ خوشبختانه ما در این زمینه پژوهش‌های زیادی داشتیم و فی المثل جناب آقای بهاءالدین خرمشاهی در کتاب حافظ فهرستوار منابع فکری حافظ رو ذکر کرده. ما به ضرس قاطع می‌دانیم که فیلمثل یکی از منابع فکری حافظ کتاب مواقف اثر قاضی عزادالدین ایجی هست که یک متفکر اشعری مذهب و متکلم برجسته است که معاصر حافظ بوده و احیانا معلم او هم بوده. کیمیای سعادت اثر معروف ابو حامد محمد غزالی یکی دیگه از منابع فکری حافظ هست که از قضا خود حافظ در چند جا در اشعارش نام کیمیای سعادت رو هم برده. همینطور حافظ تأثیر فراوان گرفته از دیوانهای منظوم در شعر فارسی. مشخصا کلیات سعدی خیلی بر حافظ اثر زیادی داشته. همینطور مثنوی مولانا و دیوان کبیر او، آثار عطار و همینطور شاهنامه فردوسی، اینها همگی بر شعر حافظ تأثیر گذار بودند. حافظ بدون تردید با همه این آثار منظوم در شعر فارسی آشنایی داشته، اونها رو مطالعه می کرده و از اونها هم بهره فراوانی برده بوده. در کنار این گونه منابع فکری، قرآن کریم هم یکی از مهمترین منابع فکری برای حافظ بوده. حافظ نه تنها قرآن کریم رو به خوبی می دانسته، بلکه در علوم قرآنی هم تبحر و مهارت زیادی داشته. به جرأت می توان گفت که به استثنای مولانا و ناصر خسرو، هیچ کدام از شاعران ما به اندازه حافظ با قرآن کریم انس و الفت نداشتند. و بنده با عنایت خداوند در این برنامه، همونطور که عرض کردم، درباره پیوند عمیقی که دیوان حافظ با قرآن کریم داره سخن خواهم گفت. قبل از حافظ ما تفاسیر متعددی از قرآن کریم داشتیم که مشرب عرفانی داشتند، یعنی از زاویه عرفانی به تفسیر قرآن کریم پرداختند. حافظ هم بدون کمترین تردیدی با این تفاسیر عرفانی از قرآن کریم آشنایی داشته، به دقت اونها رو مطالعه کرده. مشخصاً دو تفسیر عرفانی از قرآن کریم در زبان فارسی قبل از حافظ موجود بودند که بدون شک بر اندیشه و تفکرات حافظ تأثیر بسیار زیادی داشتند. اون دو تفسیر عرفانی، یکیشون کشف الاسرار اثر رشید الدین ابوالفضل میبودی است و دیگری مرصاد العباد اثر گرانسنگ نجم الدین رازی است. هر دوی این تفاسیر به زبان فارسی بوده و حافظ از همون دوران نوجوانی که دانش آموزی می کرده با این دو تفسیر انس فراوانی داشته و بعدها بسیاری از ایده ها، بسیاری از تعابیر و مضامین این دو تفسیر رو به صورت شعر در دیوان خودش آورده. عزیزانی که مایلن در این زمینه مطالعه‌ای داشته باشند و بررسی بیشتری بکنند، می توانند رجوع کنند به اثر ارزشمند آقای داریوش آشوری به نام عرفان و رندی در شعر حافظ. جناب آشوری در این کتاب ارزشمند خودشون یک مطالعه تطبیقی دارند پیرامون حافظ، شعر حافظ و همینطور این دو تفسیر عرفانی از قرآن کریم، یعنی مرصاد العباد و کشف الاسرار. و در اونجا ایشون به درستی نشون میدن که حتی در جاهایی حافظ عیناً عبارات مندرج در این تفسیر رو در شعر خودش هم آورده. به هر حال اونچه که مراد بنده هست این هست که بدون تردید قرآن کریم یکی از منابع اصلی اندیشه و تفکر حافظ هست و در جای جای دیوان او میتوان رد پای قرآن کریم رو پیدا کرد. حافظ در تمام طول عمرش با این کتاب آسمانی سر و کار داشته. اجازه بدید به جای اینکه کلیگویی کرده باشم، به نحو دقیق تری تأثیراتی که شعر حافظ از قرآن کریم داشته رو اینجا با هم بررسی کنیم و اشارات صریحی که در شعر حافظ در مورد قرآن کریم وجود داره. بنده 5-6 تا از این اشارات صریح و ارجاعاتی که در شعر حافظ از قرآن کریم وجود داره رو مایلم اینجا با شما عزیزان در میان بگذارم. مورد اول یا اشاره و ارجاع اول، شمس الدین محمد از همون دوران نوجوانی به مطالعه قرآن کریم پرداخت و آیات قرآن کریم رو از بر می کرد، اونها رو به حافظه خودش می سپرد و در نهایت تمام سوره های قرآن کریم رو حافظ از حفظ داشت و ظاهراً به همین دلیل برای خودش از تخلص حافظ استفاده می کرد. حافظ در لغت یعنی از حفظ داشتن، از برداشتن. تخلص هم برای عزیزانی که نمی دانند، معنی تخلص یعنی نام و لقبی که شاعر برای خودش انتخاب میکنه و معمولاً در انتهای غزل یا قصیدش این تخلص رو، اون نام رو در ذیل شعری استفاده میکنه. تخلص شمس الدین محمد حافظ هست که به احتمال بسیار زیاد دلالت بر این داره و برگرفته از این هست که شمس الدین محمد کل حافظ رو از بر داشته و از حفظ داشته. در چند جا حافظ به صراحت اشاره میکنه که تمام قرآن کریم رو از بر داشته. فی المثل در این بیت شعر، ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری. ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری. در اینجا حافظ ادعا داره که قرآن کریم رو در سینه خودش مضبوط داشته، در سینه خودش تمام قرآن رو از بر داشته. لذا در این بیت شعر حافظ هم نام شاعر هست و هم حکایت از این داره که اون فرد کل قرآن کریم رو از حفظ هم داشته. این معنا را هم القا میکنه و همینطور در ذیل قصیده ای در مدح قوام الدین محمد که یکی از وزرای شاه شجاع هست، شاعر حافظ همین معنا رو مجددا آورده که او حافظ قرآن هم بوده. او میگوید ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد، لطایف حکمی با کتاب قرآنی. اینجا حافظ به تصریح اشاره داره که حکمت‌های لطیف، حکمت‌های ظریفی که در قرآن وجود داره، بسیاری از مضامین قرآنی رو در اشعار خودش جمع‌آوری کرده. به عبارت دیگه ادعای حافظ این هست که شعر او چکیده و اساره حکمت‌های قرآنی هست و شاید بتوان گفت که شگرف‌ترین و شگفت‌ترین ادعای حافظ در احاطه و تسلطش بر قرآن کریم این بیت شعر معروف او هست که می‌گوید عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. اینجا به تصریح حافظ اشاره داره که نه تنها قرآن کریم رو از بر می دانسته، بلکه اون رو در 14 روایت هم از بر می‌خوانده. اما اینجا حافظ چه مرادی داره از اینکه قرآن رو در 14 روایت از بر می‌دانسته؟ بسیار مهم هست که ما بدانیم این 14 روایت چه معنایی داره. اجازه بدید به واسطه اهمیتی که این موضوع داره چند دقیقه اینجا این مطلب رو بنده باز کنم. ببینید، بلافاصله پس از رحلت پیامبر اکرم، مسلمانان به دنبال گردآوری و جمع‌آوری قرآن کریم پرداختند. می‌خواستند که همه آیات وحیانی، سوره هایی رو که آیات وحیانی قرآن از ناحیه پیامبر به اونها رسیده بوده رو در یک جلد کتاب یا اصطلاحاً در یک مصحف جمع آوری کنن که در سراسر کشورها و مناطق اسلامی و در طول تاریخ مسلمانان یک کتاب مقدس واحد داشته باشن. البته جای بررسی تمام و کامل جمع آوری قرآن در اینجا نیست. اجمالا عرض کنم که پیامبر اکرم خودش نظارت دقیق داشته که آیاتی که در طی 23 سال بر او نازل می شده در کدام سوره و در کجا قرار بگیره. اما هیچگاه در زمان خود پیامبر یک کتاب واحد که مشتمل باشه بر همه این سوره های قرآنی جمع آوری نشد. ولی بلافاصله پس از رحلت پیامبر اکرم در زمان خلیفه اول یعنی ابوبکر مسلمانان به این کار اهتمام ورزیدند و در یک دوران 16-17 ساله رفتند به دنبال اینکه یک مصحف استانداردی از کتاب مقدس داشته باشند، به طوری که در همه جا مسلمانان کتابی داشته باشند که ترتیب سوره ها واحد و یکسان باشه. این پروژه در حدود سال 28 هجری یعنی در دوران خلیفه سوم عثمان به اتمام رسید و یک مصحف به نام مصحف امام یا مصحف عثمانی تهیه شد و به نقاط مختلف جهان اسلام یکی از کپی های اون مصحف فرستاده شد، مثلا به مدینه، مکه و کوفه. مسلمانان در اون زمان هرچند که یک مصحف واحد داشتن، اما در قرائت قرآن کریم اختلافاتی وجود داشت. یعنی در مناطق مختلف آن روز جهان اسلام همگی مسلمانان به یک شکل و به یک نحو آیات قرآن کریم رو تلاوت نمی کردن، قرائت نمی کردن. دلائل متعددی وجود داره برای این کثرت قرائت از قرآن کریم. بالمثل در اون زمان، یعنی در زمان عثمان که اون مصحف امام جمع آوری شد و منتشر شد، نقطه گذاری بر روی کلمات در زبان عرب وجود نداشت. فالمثل تا و با بر روی این حروف نقطه گذاری در زبان عرب وجود نداشت و همینطور اعراب گذاری بر روی کلمات هم نبود، یعنی زیر و زبر بر روی کلمات وجود نداشت و همینطور عرب زبان ها در اون دوران طبیعتاً لهجه های مختلفی هم داشتند، همونطور که در زبان فارسی تا به امروز ما لهجه های مختلفی داریم. به هر حال عواملی از این قبیل باعث می شد که کثرت قرائت از قرآن کریم وجود داشته باشه. اجازه بدید من یک مثالی رو اینجا برای شما عزیزان بزنم که بیشتر متوجه بشید ریشه این کثرت قرائت از کجا می آمد. شما سه حرف کاف، تا و با رو در کنار هم بگذارید. یکی از شیوه های نگارش و قرائتش کتبه هست که فعل ماضی هست. این سه حرف رو به شکل کتاب هم میشه تلفظ کرد و همینطور کتب که یعنی کتاب ها و همینطور کتبه که فعل ماضی مجهول هست. با سه تا حرف شما ببینید چند تا قرائت مختلف ازش میشه داشت. به هر حال آنطور که از تاریخ برمیاد در اون دوران اولیه اسلامی، یعنی در همون زمان بلافاصله پس از رحلت پیامبر اکرم، ما قراء سبعه داشتیم. قراء جمع قاری هست، سبعه هم که یعنی هفتگانه، یعنی هفت گونه قرائت از قرآن کریم در اون زمان وجود داشته. هفت قاری که به هفت گونه قرآن رو تلاوت میکردن و قرائت میکردن. البته این چند خوانی و چند گونه قرائت به همه قرآن کریم راجع نبوده، ظاهرا فقط در 1100 مورد در کلمات قرآنی اختلاف قرائت وجود داشته. اون هم باز به این معنا نبوده که در هر 1100 مورد هفت قرائت وجود داشته، بلکه در هر مورد بیش از یک قرائت از یک کلمه ای وجود داشته. و اینجا هم باز در پرانتز عرض کنم که اختلاف در قرائت فقط به الفاظ ناشی راجع می شده و نه اختلاف در معنی اون الفاظ. و اما حالا با توجه به این توضیح به نسبت طولانی، برگردیم به مسئله 14 روایت. ببینید در اوایل قرن دوم هجری قرآن شناسان و قرآن پژوهان می‌خواستند این قرائت‌های هفتگانه رو مکتوب کنند، یعنی به او سندیت ببخشند برای ثبت در تاریخ. و چون همه اون قاریان در آن واحد در یک جا حضور نداشتند، برای ثبت کردن اون قرائت‌ها نیاز به راوی بود، یعنی یک کسی که روایت کنه، یک فرد قابل اعتمادی که این قرائت سندیت داره. تاریخ نگاران برای ثبت روایت دو نفر رو لازم میدونستن، یعنی دو فردی که ثقه باشن، یعنی مورد اعتماد باشن، باید روایت کنن که ما این گونه قرائت از قرآن کریم رو شنیدیم. برای مثال عاصم که اهل کوفه بوده، یکی از برجسته ترین قاریان قرآن کریم در اون دوران بوده. برای ثبت قرائت عاصم ما دو تا روایت داریم، یکیش روایت حفص ابن سلیمان و دیگری روایت شعبت ابن عیاش هست. پس ما هفت قاری داشتیم و برای هر کدام دو تا روایت، هفت ضرب در دو میشه 14. 14 روایت معناش همین هست، یعنی 14 روایتی که برای قرائت‌های کثیر در قرآن کریم وجود داشته. اینجا خوب است که در پرانتز هم اشاره کنم که در همون قرن دوم و سوم هجری تلاش‌های زیادی هم صورت گرفت برای استاندارد کردن قرائت قرآن کریم، که یک پروژه خیلی موفقی هم البته بود و امروزه در قالب مناطق اسلامی در اکثریت کشورهای اسلامی قرائت عاصم کوفی رو قرائت رایج ما پیدا می‌کنیم و اون شش قرائت دیگه چندان رواجی نداره. به هر حال حافظ هر 14 روایت رو از بر داشته، یعنی در هر سوره‌ای وقتی که کلمه‌ای در آیه‌ای وجود داشته که بیش از یک قرائت داشته، حافظ همه اونها رو می‌دانسته و اونها رو از هم باز می شناخته. به عبارت دیگه در اون 1100 مورد اختلافی که در کلمات آیات قرآن کریم اختلاف قرائت وجود داشته، حافظ ادعا داره که همه اون 1100 مورد رو از هم باز می شناخته و می تونسته بگه که در فلان کلمه فلان آیه چند قرائت وجود داره و راویان اون قرائت هم چه کسانی هستن. حقیقتاً این ادعای شگرفی هم هست و اگر حافظ شاعر هم نمی بود حقیقتاً یک قرآن پژوه تراز اول می بود. عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. بدون هیچ تردیدی این ادعای حافظ یک ادعای گزاف نبوده، شعار توخالی هم نبوده، چرا که همونطور که از دیوان حافظ ما به راحتی میتونیم پی ببریم، حافظ خیلی به دست و پای مفتیان و فقیهان میپیچیده. اونها هم طبیعتاً به دنبال یک فرصتی میگشتن که به قول امروزی ها مچگیری کنن و حافظ رو رسوا کنن. حالا در یک چنان زمانه ای که حافظ دشمنان زیادی داشته، در یک چنان فضای غیر همدلانه ای حافظ ادعا می کرده در جمع مفتیان و فقیهان که قرآن رو در 14 روایت از بر می خوانده. و اما دومین ارجاع و اشاره صریح حافظ به قرآن کریم، یکی از محورهای اصلی تفکر و اندیشه حافظ اسطوره آفرینش آدم هست. در چندین سوره در قرآن کریم به این مسئله مهم پرداخته شده که آدم اولیه در روز ازل چگونه خلق شده. میبودی در کشف الاسرار و همینطور نجم الدین رازی در مرصاد العباد فراوان درباره آیات قرآن کریم در مورد آفرینش آدم سخن گفتن و کمابیش حافظ همون تفسیر رازی و میبودی رو در شعر خودش هم به کار برده. همون دو تفسیر از این گونه آیات در شعر حافظ انعکاس پیدا کردند و انشاءالله بنده در برنامه آینده به تفصیل درباره دیدگاه حافظ در مورد آفرینش اولیه آدم سخن خواهم گفت و اینکه چگونه حافظ از دل اسطوره آدم اون مذهب رندی خودش و مفهوم رند رو بیرون میکشه. به هر حال در اینجا فقط بنده به اشاره میخوام ذکر کنم که چند صد بیت از اشعار دیوان حافظ یک رابطه سرراست و روشنی با این آیات قرآن کریم درباره آفرینش اولیه آدم دارن. برای مثال توجه داشته باشیم به این بیت در دیوان حافظ که حافظ میگوید: پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت، من چرا باغ جهان را به جوی نفروشم. روضه یعنی گلزار، یعنی باغ. جنت هم یعنی بوستان یا بهشت. در زمانه قدیم جو واحد وزن کردن بوده و اصطلاحاً به معنای مقدار کم مراد می شده. پدرم روضه جنت به دو گندم بفروخت، من چرا باغ جهان را به جوی نفروشم. اینجا حافظ اشاره مستقیمی داره به داستان هبوط آدم و همسرش از جنت یا بهشت اولیه که در سوره مبارکه اعراف آیات 22 تا 24 ذکرش آمده. در اینجا حافظ میگوید که آدم پدر همه ما انسان ها هست. او در روز ازل یک معامله ای کرد، زندگی در بهشت رو به قیمت دو گندم بفروخت و زندگی بر روی کره خاک رو خرید. این معامله مهمی هست که آدم و همسرش در روز ازل کردند. حالا حافظ میگوید که من هم که فرزند او هستم، از نسل و تبار او هستم، همون خلق و خوی آدم رو دارم، چرا باغ این جهان رو به جوی نفروشم؟ مراد حافظ از فروختن باغ جهان شاد بودن هست، خوش بودن هست. یعنی حافظ میگه که چرا من شاد نباشم؟ چرا من از نعیم مادی این جهان بهره نبرم؟ چرا تلخ کامی بکشم و لذت مشروع و موزون نبرم از مواهبی که خداوند در این طبیعت مادی قرار داده؟ به عبارت دیگه اینجا حافظ داره حمله میکنه به زهد و شیوه زندگی زاهدانه، و همونطور که انشاءالله در برنامه های آینده اشاره خواهم کرد، حافظ اصلاً میانه خوبی با زهد و زاهدان نداره و زهد رو یک شیوه کامیابی برای یک زندگی سعادتمند انسانی نمیدونه، و در این بیت شعر هم حافظ به همین امر اشاره داره. و اما سومین اشاره صریح حافظ به قرآن کریم، اون کسانی که با دیوان حافظ حشر و نشری دارند لاجرم میدانند که در برخی از غزلهاش حافظ عبارات عربی قرآن کریم رو یا عیناً آورده یا با یک اندکی تغییر عربی اون آیات رو در شعرش آورده. یکی دو تا مثال بنده اینجا برای شما عزیزان ذکر میکنم. فی المثل در این دو بیت شعر حافظ میگوید: تو نیک و بد خود هم از خود بپرس، چرا بایدت دیگری محتسب؟ من یتق الله یجعل له و یرزقه من حیث لا یحتسب. محتسب که در بیت اول این شعر آمده معنیش نگاهبان هست. در اون دورانهای قدیم حاکمان یک مأمورانی داشتند که وظیفه‌شون امر به معروف و نهی از منکر بوده یا بر زعم حافظ بلفزولی کردن. تو نیک و بد خود هم از خود بپرس، چرا بایدت دیگری محتسب؟ یعنی میگوید همه ما آدمیان به نحو پیشینی و به نحو باطنی میدانیم که خوب و بد چیست و میتونیم خوب و بد رو با رجوع به وجدانمون تشخیص بدیم. نیازی نیست که حاکم مأموری به گماره برای اینکه خوب و بد رو به ما نشان بده. و اما در بیت دوم این شعر اون عبارات عربی عباراتی هستند برگرفته از قرآن کریم. در سوره مبارکه طلاق آیات 2 و 3 این عبارات آمدن. اجازه بدید من ترجمه فارسی این دو آیه از قرآن کریم رو خدمت شما عزیزان ذکر کنم، که فرمود: هر که از خداوند پروا کند، خداوند برایش راه خروج از دشواری ها را می گشاید و از جایی که گمان نمی برد روزیش را عطا می کند. حالا در این بیت دوم حافظ این عبارت قرآن کریم را آورده که در سوره طلاق آیات 2 و 3 هست: من یتق الله یجعل له مخرجا. حالا حافظ در اون مصرع اول در بیت دوم عبارت مخرجا رو انداخته و میگوید من یتق الله یجعل له و یرزقه من حیث لا یحتسب. به عبارت دیگه این یکی از جاهایی است که حافظ عیناً عباراتی را از قرآن کریم آورده. و یا در این بیت از غزل معروف که لاجرم همگی شما عزیزان با اون آشنایی هم دارید که حافظ میگوید شب قدر است و طی شد نامه هجر، سلام فیه حتی مطلع الفجر. اشاره داره به سوره مبارکه قدر آیه 5 که فرمود در آن شب قدر تا سپید دم سلام و رحمت است. منتها کاری که اینجا حافظ کرده یک تغییر کوچکی در این آیه قرآنی در شعر خودش آورده و معمولا این دخل و تصرفات مختصر رو هم حافظ برای قافیه سازی می کرده. عبارت قرآنی این هست سلامون هی حتی مطلع الفجر و حافظ اون رو به صورت سلامون فیه حتی مطلع الفجر آورده. و اما چهارمین ارجاع و اشاره صریح حافظ به قرآن کریم، در جاهایی حافظ یک اشارات ارزشی به قرآن کریم داره. فی المثل در این بیت حافظ میگوید حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن را. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن را. میگوید که افرادی در جامعه دین فساد و تباهی میکنند، دین رو دامی میکنند برای صید کردن خلایق، پشت قرآن کریم قایم میشن برای اینکه مقاصد خودشون رو پیش ببرن. و چه رذیلتی از این بالاتر که آدمی قرآن رو دامی بکنه برای صید خلایق. حافظ تو از این گونه افراد مباش. از این گونه اشارات ارزشی ما در دیوان او باز هم میتوانیم پیدا کنیم. و اما پنجمین مطلب و اشارت نسبت به قرآن کریم در شعر حافظ. ببینید، ما همگی برای اینکه صدق گفتار خودمون یا صدق دعوی خودمون رو استوار کنیم، معمولا سوگند میخوریم به یه چیزی که خیلی با ارزش باشه، برای اینکه طرف مقابل باور بکنه که ما در این دعوی و گفتاری که داریم صداقت داریم و صادق هستیم. در بسیاری جاها حافظ برای اینکه حقیقت موضوعی یا حقیقت گفتاری رو مستحکم بکنه به قرآن کریم سوگند میخوره که در نزد او هیچ چیزی با ارزشتر هم نیست. فی‌المثل در این بیت شعر حافظ میگوید حافظ به حق قرآن کز شید و زرق بازای، باشد که گوی عیشی در این جهان توان زد. شید یعنی مکر و حیله، زرق هم یعنی ریاکاری و دورنگی. حافظ به حق قرآن که از شید و زرق بازای، باشد که گوی عیشی در این جهان توان زد. میگوید که اگر طالب این هستی که در این جهان نصیبی و عیشی ببری، اگر میخواهی که سعادتمند حقیقی باشی، از تزویر و ریاکاری دوری کن، اهل مکر و حیله نباش، چرا که این رذیلت ها در نهایت امارت خوشبختی زندگی آدمی رو ویران خواهند کرد و چیزی جز تنهایی، چیزی جز شرمندگی و سرفکندگی به دنبال نخواهند داشت. و یا در جای دیگری حافظ همین گونه سوگند رو به قرآن کریم میخوره. آنجا که او گفت: گفتمش زلف به خون که شکستی؟ گفتا حافظ این قصه دراز است به قرآن که مپرس. زلف شکستن یعنی چین و شکن دادن به گیسوان و به موها، یا به قول امروزی ترها آرایشگری مو. حافظ اینجا میگوید که از معشوق پرسیدم که تو به چه دلیلی به زلف و گیسوان خودت چین و شکن دادی؟ با این آرایشگری چه کسی رو میخواهی بکشی، سیر خودت بکنی، یا به عبارت دیگه میخواهی اون فرد رو از آن خودت بکنی؟ معشوق پاسخ داد که این قصه سر دراز داره، این یکی از اسرار هست. حافظ، تو رو به قرآن سوگند میدم که از من نخواه که اون سر رو فاش بگویم. و ششمین ارجاع صریح و اشاره‌ای که حافظ به قرآن کریم در اشعار خودش داره. حافظ به طور صریح و بسیار روشنی میگوید که اون جوششی که در ضمیر او پیدا شد که توفیق پیدا کرد شعر بگوید، شاعری بکنه، همگی از برکت انس با قرآن کریم بوده. لاجرم همگی شما عزیزان با این شعر معروف حافظ آشنایی دارید: صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. حافظ به صراحت میگوید که هر توفیقی که پیدا کرد در شعر و شاعری، هر توفیقی که پیدا کرد که آنچه در اندرون ضمیرش بوده به صورت شعر بیرون بریزه، از برکت قرآن کریم بوده. این امر، این گفته حافظ، اصلا جنبه تعارف نداره. باز در جای دیگری حافظ همین معنا رو آورده. حافظ گفت: حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور. خلوت یکی از اصطلاحات صوفیه هست که بنابر اون سالک طریقت به خصوص در ابتدای کار باید خلوت گزینی کنه، یعنی از خلایق دوری بگزینه، به احوال درون خودش بپردازه. صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. دعا هم یعنی گفتگو و سخن گفتن با خداوند. حافظ میگوید، خطاب به خودش، که تا وقتی که ورد تو، ورد زبان تو، سخن گفتن با خداوند هست و تا وقتی که تو این توفیق رو داری که در کلاس درس قرآن کریم حاضر بشی، غم مخور که زندگی تو و عمر تو به بطالت نگذشته. غم مخور که به هیچ وجه تو بازنده در زندگی نیستی. این که اینجا حافظ اشاره داره به کلاس درس قرآن، نباید به سادگی از کنارش گذشت. کلاس درس جایی هست که آدمی در محضر استاد می نشینه برای اینکه علم آموزی کنه، برای اینکه کسب دانش بکنه. حالا حافظ اینجا به صراحت می گوید که کلاس درس او قرآن کریم بوده، یعنی منبع معرفت او، سرچشمه‌ای که حافظ از اون دانش و فیض پیدا کرده قرآن کریم هست. همه این ابیات بیانگر انسی هستند که حافظ با قرآن کریم داشته. لذتی که حافظ در همنشینی و حشر و نشر با قرآن کریم داشته. اجالتاً این اشارات صریح و ارجاعات واضحی هستند که در شعر حافظ از قرآن کریم وجود داشته و من مایل بودم که در این نوبت با شما دوستان عزیز در میان بگذارم. اجازه بدید با یک جمع‌بندی مختصری عرایض خودم رو در این برنامه خاتمه بدم. حافظ یکی از ستارگان درخشان در آسمان شعر فارسی است و بسیاری از ادب پژوهان ما معتقدند که حافظ بزرگترین غزل سرا در تاریخ شعر فارسی هم هست. حافظ نه تنها یک شاعر طراز اول هست، بلکه یک عارف هم بوده، یک اندیشمند ژرف‌نگر هم بوده و همین چیره دستی هنری او، ژرف‌نگری اندیشه او و عرفان اوست که باعث شده دیوان حافظ یکی از گنجینه‌های کم نظیر در ادب و شعر پارسی باشه. نکته مهم و کلیدی اینجاست که حافظ شاعر، حافظ اندیشمند ژرف‌نگر یک منابع و مآخذ فکری هم داشته. یکی از عمده‌ترین منابع اندیشه و شعر حافظ قرآن کریم هست. در کلاس درس قرآن کریم بود که حافظ اندیشمند حافظ شد. قرآن کریم هم سرمایه معنوی ماست و هم مخزنی است که از دل او گنجینه ادب و شعر فارسی بیرون آمده. در انس با این کتاب آسمانی است که حافظ، مولانا، سنایی، عطار و دیگران آثار عظیم خودشون رو خلق کردند و به فرهنگ ملی ما ایرانیان غنا بخشیدند. اون کسانی که از سر نادانی به ساحت این کتاب آسمانی بی ادبی می کنند، اونها هم با حقیقت ستیز می کنند و هم پایه های ادب و فرهنگ ما رو لرزان می کنند. هم به حقیقت جفا می کنند و هم به ادب و فرهنگ ما. با عنایت خداوند در برنامه های بعدی درباره دیدگاه حافظ نسبت به اسطوره آفرینش آدم و اینکه چگونه حافظ از دل این اسطوره مفهوم رند و رندی رو بیرون میکشه و سلوک رندانه خودش رو بنا میکنه با شما عزیزان بیشتر سخن خواهم گفت. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاری میکنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.